صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نشر أساتذة بزرگوار علماء فضلای عزیز، من خیلی شرمنده میشم همه تواضع و بزرگواری، وقتم رو ضایع میکنیم. انشاءالله خداوند از فضل شرم خودش جبران بفرماید و برای اینکه بیش از این وقت سربران ضایع نشود، سعی میکنیم انشاءالله در محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشیم. کلمات نور و ذکر هست و انشاءالله وسیله شفاعت باشد. عرض شد که هنر مولا علیه السلام در این بود که عشق رو با منطق جمع می فرماید، یعنی کارهایی که فرعونیان و ابلیس سعی می کند این دوتا رو از هم جدا کند و منطق را از عشق جدا کند و عشق را از منطق، کما این که ما در همین انقلاب مشاهده می کردیم بعضی افرادی رو که فقط انقلاب می کردند و نگاهشون به کارهای احساساتی، به کارهای به قول خودشون ماده صفر، به کارهایی که شاید بعضی از حقوق ضایع بشود، به عنوان این که ما عاشق هستیم. برخی از باب این که ما منطقی هستیم، عقل ما اجازه نمیدهد ما بعضی کارها رو که حتی وظیفه جدی است که باید انجام بگیرد، به بهانه های رعایت برخی از ملاحظات ای بسا وظیفه های سنگینی رو هم پرهیز می کردند. ما الان رهبر عظیم الشأنمون رو اگر مورد دقت قرار بدهیم، می بینیم دقیقا تربیت شده مکتب مولا علیه السلام چنین الگویی است که از حیث عشق در سخت ترین طوفان ها با حرارت عشق حرکت می کرد و حرکت می کند، اما به بهانه اینکه عاشق است اینطور نیست که کارهایش بی حساب و کتاب باشد. همچنان محاسبه دقیق حساب شده در رفتارش، در گفتارش، در موضع‌گیریش که انسان بعدها میفهمد بعد از گذشت چند سال میبیند که ایشون به تأییدات الهی کدام نقطه های دقیق و ریزی رو در محاسبه اش داشته. مولا علیه السلام در دعای کمیل عرض شد که دعا دعای سراسر عشق است، اما یه سیر منطقی دارد. با اینکه سیر منطقی دارد به منطق روح داده است، جان داده است، به بهانه اینکه یک سیر منطقی دارد صرف الفاظ نیست. خلاصه بخواهیم در یک مثال زن بکنیم این بخش عرضمون رو. ما یک یخی رو ببینیم که به شکل کره است. اگر دقت بکنیم این کره سراسر یخ است. سلام علیکم. و به نگاه دیگر این یخ سراسر کره است، یک حقیقت واحدی است که دو صورت خاص خودش. بخش دوم عرایزمون این بود که در این سیر منطقی حضرت از توحید شروع کرده و توحید عرض شد جهت محوری تمام کلمه به کلمه مسیر دعای کمیل است و اساساً هر کاری از غیر راه توحید باشد این آتش است. در دعای روشنکبیر ما وقتی خلصنا من النار یا رب عرض می کنیم، هر بند دعا اسمای الهی رو صدا می کند، بعد از رفلت و دوری از هر اون اسم، از آتش برپای از این رفلت به خدا پناه می برد، خلاص از این آتش رو از خدا می خواهد. و باز رسیدیم به این قسمت از بحث که در بخش توحید دعا مرتباً کلمه کل شیء تکرار شده است. اسمای الهی هر کدوم خاصیت خودش رو بیان کرده و آن رو با کل شیء آورده است. هر اسم وسعت با رحمت تناسبش در قوت قهر در قوتی که خضوع و ذلت در عزت لا یقوم لها شیء عظمت ملأت الى آخر، که انشاءالله توفیق باشد در برخی از این اسما باید مطالبی باز بشود. فعلا این قسمت عرضمان درباره تکرار کل شیء هست. این چه نسبتی دارد که در تمام این اسما همه را بر کل شیء وارد کرده است؟ آنگاه دقیق می‌بینیم حضرت جهان شناسی را از جنس خودش برای بشر باز می‌کند، که جهان شناسی چه جهان بینی توحیدی را ظهور بدهد، چون که اگر جهان شناسی با جهان بینی توحیدی در ارتباط نباشد و ظهور جهان بینی توحید از آن صادر نشود، این جهان شناسی کور کننده خواهد بود. خیلی جالب است جهان شناسی هایی که منهای توحید می شود، جهان را چجور می شناسد، و جهان شناسی که از نگاه توحید شد جهان را چگونه معرفی می کند. در کل شیء نکته بسیار بسیار دقیقی در شروع زندگی انسان باز شده است. یک فیزیکدانی که مثلا وقتی ماده رو میشناسد، شگفتی های ماده آنچنان او رو به خود متوجه میکند که در تحیر تمام ذوب در شگفتی ماده میشود، همین او را کور می کند. مولا علیه السلام همین شگفتی های ماده رو که با نگاه توحیدی به پیروانش توسط می دهد، که آن انسان محروم از تربیت اهل بیت علیه السلام با 4 شگفتی اسرار ماده کور می شود، تحیر پیدا می کند، عظمت والایی رو در این ماده می بیند. مولا می فرماید همون عظمت به اون فوق العادگی که تو در آن کور شدی، اون سراسر خضوع است، سراسر ذلیل است در برابر هیچ حقیقت بالا. از همین جاهاست که اندیشه های التقاطی شروع شده. حالا التقاطی که عرض می کنم اندیشه های ارزشمند، حالا ما نمیگیم اندیشه های مادی جرایانه، دهریون شدی حسابش خیلی واضحه، اما اندیشه هایی که حتی دینی باشد اما توحیدی نباشد، این جرایش به اندیشه های ماتی پیدا خواهد کرد، اگر صورتاً اندیشه به ظاهر دینی باشد. نکته بسیار لطیفه. شهید مطهری قربانی این گونه اندیشه ها بود که از مکتب اهل بیت علیهم السلام اون بینش توحیدی معرفتی عمیق جهانبینی رو که باید بر اساس کتاب و سنت و با نگاه تربیتی فطری این بینش در جهانشناسی او باز بشود، محرومیت او سبب می شود که گرفتار این جهانبینی های مادی گرایانه در پوشش اسلامی. اگر دقت بفرمایید، یکی از مشکلات پیچیده در این نظام از سوی کسانی هست که گرفتار افکار التقاطی هستند، خودشون هم متوسط نیستند که این پیچیدگی بینشه ها صرفاً از طریق توحید باید حل بشند. دعای کمیل در فراز اول این تکه هایش هر اسمی رو به تناسب اثر در کل شیء آورده است، این همین جله رو باز می کند. در مسائل سیاسی اگر اون اسماء توحیدی نباشد، پیچیدگی های جریانات توحیدی فکر رو در خودش هضم خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آن فکر سیاست توحیدی ظهور و بروز بکند. مسائل اقتصادی همینطور، مسائل مدیریتی همینطور، مسائل علمی همینطور. ما هر چه که دست بذاریم به کل شیء، لازمش این است که این در ارتباط با توحید، این شیء شناسی ما را به بینش توحیدی توسط بدهد. این هم یک بحث دیگری است که در شروع سیر منطقی دعای کمیل توحید را با کل شیء همش آورده. این منشأ تمام برنامزی های یک انسان در فضای خودش هست. ولذا می فرماید من ابشره، چه بخشی از فرمایش حضرت در باره دعا، من ابشره بها بشرته و من ابشره الیها اعمته. عبارت اخرای میتوان گفت همون اوائل شروع دعای کمیله هست. این مثل بچه ای که این بچه خب تشخیص نمیدهد که این آینه ظهور یک حقیقتی است که پشت سر بچه یه. وقتی تو آینه میبیند یه چیز جذابی رو، مرتب میرود به سوی آینه که برون چیز جذاب رو بگیرد، بخورد، بازی کند، هرچی، به سوی این آینه میرود. نمیتونه تشخیص بده که این آینه انعکاس کنندش حقیقتی در غیب او پشت سر اوست. فلذا کور می شود، دوان دوان می رود، سرش که به شیشه خورد و شکست، دید هیچ خبر از هیچ چیزی نیست جز خون و درد. اما وقتی اون رو وسیله قرار داد آگاه و رشد یافته باشد، تا توجه به آینه می کند، زود پشت سر بر خلاف مسیر آینه میگه یه حقیقتی اینجا برمی جردد بر جهت خلاف، اون وقت آینه او رو بینای شرد رفت به خود حقیقت رسید. این امریز خیلی بدیهی، خیلی بدیهی. وقتی من در این زندگی محدود احساس میکنم یه چیزهای رو دوست دارم، لذت میبرم، احساس میکنم از چیزهای درد و رنج دارم، احساس میکنم به چیزهای نیاز دارم، اینا چیزش خیلی بدیهیه. چرا من در این حزم میشوم و درگیر میمانم و بیچسبم؟ چرا بر نمیگردم بگم خودمو چشم کنم، بگم عجب، منی که لذت یک چیز ناچیز رو اینقدر دنبالشم، پس خود حقیقت لذت چه خبره؟ منی که از درد ناچیز اینقدر مینالم، پس درد حقیقت عذاب چه خبره؟ خیلی راحت میتونه چشم بکنه. چون بحثی است مستقل، البته محضر اساتید و بزرگوار و عزیزان خیلی زبان دراز نشه که به خود مطالب برگردیم. پس به طور کلی در کل شیء توصف میدهد که ما هر شیء رو، خب شیء منظور همون موجود، موجود آیا این است که چیزی هست از وجود بهره برده چیزی شده، یا اینکه همون خود وجود هست که مرتبه از او ظهور کرده شده موجود؟ این جلسه فقط در خود شیخ اشاراتی بس بشه، بعد انشاءالله که خدا توفیق داد، اگر صحت مزاجی اجازه داد، رابطه کل شیء با اسما، رابطه اون با جهان شناسی و جهان بینی که حضرت در شروع دعا به این عنایت خاص دارد، این قدر بخش دعا اگر در همون اول شروع خوب باز بشه، بقیه امور زندگی انسان در ادامه دعا دیگر به خودی خود باز هست. ما وقتی بحث شیء میکنیم، این شیء رو در محدوده ای که در چهارچوب حواس پنجگانه ماست خب تلقی میکنیم، شیء یعنی همین، در حالی که این شیء قابل تجزیه هست و در تجزیه قابل کثرت و همینطور بی نهایت، هم به سمت وسعت هم به سمت عمق. یه مثال عرض بکنیم یواش یواش دیگه جمع کنیم بحث رو. مثلا ما یک میزی رو در نظر بگیریم، میگم آقا تو این اتاق چند تا چیز هست؟ میگه یه چیز دیگه، نمونش میزی کنجاست. میگیم یه دقت بیشتری بکن، میز یک شیء نیست، یه خورده تیزتر دقت کن. مثلا چی؟ میگیم این گوشه های میز خودش یک شیء دیگری است. این میز شکل و شرایط خاص خودش به خودش، اما اون گوشه ها خودش یک شیئه، برای خودش شخصیت دارد، برای خودش ماهیت دارد. این طول یک شیء دیگری است به عنوان این شکل طول است. این طول غیر از این گوشه زاویه، این عرض یک شیء دیگری است، رنج یک شیء دیگری است، سفتی این آهن یک شیء دیگری است. تا هر چه ما بخوایم تو این شیء فرو بریم، می‌بینیم مجموعه اشیا هستند. چه ما با نگاه سطحی یک شیء می‌بینیم، هر سه تیزتر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این اشیا است. حفره‌هایی که در توی این تخته هست، خودش شیء هست. به صورت هیچ هست، خلا هست، هیچ. همون هیچ خودش یک شیء هست. میگیم هیچ است. همیشه گفتیم هیچ هست، خودش شد یک شیء. ما هر سر رو که تصور میکنیم که اونجا بگیم شیء نیست، همون جا خودش یک شیء هست. پس گستره شیء فقط این نیست شما که چند تا از این ابزار و وسائل صورت مادی بگیم شیء. حضرت می‌فرماید کل شیء. خود من یک شیء هستم، کیف شیء. خودم تک تک حالاتم یک شیء هست، تک تک احساساتم یک شیء دیگر است. اگر ما شیء رو با این نگاه تصور بکنیم، این چه بینشی رو، اولا چه شناختی رو به ما در عالم میدهد، در شیء شناسی. ثانیاً با این شیء شناسی چه بینشی را به ما باز میکنه. خب این یک مختصر مقدمه بود در انشاءالله رابطه اسمای الهی با کل شیء. چه وقتی شما به اون اشیا توسل میکنیم، این معنا وقتی برای من در اشیا باز میشود، به راحتی اینها رو بر خود منتقل میکنیم. یک مثالی عرض کنم دیگه این بخش زن به شرازمون. مثلا همون ویروس رو برها بعضی ها مثلا تمسخر میکنن، با اینکه حضرت ها اینقدر روش. خیلی خوب، اما مثلا دخترش یا پسرش یا داداشش، خواهرش این ویروس رو بگیره و وضع اوضای او رو اسف انگیز رو چشمش ببینه، همون که او را دید برایش اثر جدی گذاشت. گفت نه بابا، مطلب است این که خیلی راست راسته ها، ویروس بگیره چه اتفاق میفته، چه وضعی، چه دردی، چه فلانی. خودش هنوز نگرفته، ولی وقتی در او میگیرد سریع منتقل میشه بر خودش. انتقال از مشاهده چیزی بر وضع خودش. یک نفری رو در بخش خوابوندند، میگه آقا فردا مثلا جراحی. حالا یکی از اتاق جراحی که میارند به او تماشا میکند، خودش رو میبیند، میگه فردا من همینم. مثلا چون شهودیه، شاید صدها بار از جلوی بیمارستان رد میشد، صدا بارم میتونستین زام اتاق زرای مثل این حالش هم نبود. اما حالا که با دقت مشاهده کرده این که از اتاق جراح آوردن چه وضعی چی، او انتقال خودش پیدا می کند، قشن خودش رو می بیند، من فردا در این اتاق چی خواهم شد. در اشیا که ما توحید و اسماء الهی رو که حضرت آورده در کل شیء اینها که قابل مشاهده ماست، ما آن توحید رو، حقیقت توحید رو اگر نمیتوانیم متوسط باشیم، اثر آن توحید در هر شیء رو اگه دقت بکنیم انتقال به خود من پیدا میکند. و وقت من همین حالی رو دارم که این شیء رو میبینم که این حال رو دارد، یک نکته تربیتی دقیقی است که انشاءالله تعالی خدا توفیق بدهد ما در جلسه بعد تبرکن این آیات رو استفاده بکنیم. دیگه عرضم تمام. این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلق کم و ما یبث من دابت آیات لقوم یوقنون. فی السماوات و الارض آیات، ما به راحتی میتونیم اگر بینش جهان بینی باز شد در هر شیئی که آیه خداست قابل مشاهده شود، چه او به راحتی منتقل بکند بر خود من. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. در آیه می فرماید و فی الارض آیات للموقنین، و وقت چی؟ و فی انفسکم افلا تبصرون. پس جنبندی بحث این شد که در اسماء توحیدی ارتباطش با کل شیء که قابل توجه هست و در کل شیء ما حضرت دونه دونه اثر هر اسم رو در اشیا نشون میدهد، ما را به اون توجه میدهد و توجه آن اثر تو اسم خدا در آن اشیا ما را به خودمون باز میگرداند و این یک زمینه بسیار خوبی است برای آمادگی به توجهات توحیدی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.